ای فروقت تافته در سینه ها، روشن از تصویر تو آینه ها، تا تو هستی پیشوای مذهبم، ذکر حق آنی نیفتد از لبم. امشب غریب آباد دل سیه پوش ازای توست، امشب بر گلوی آسمان بغضی سخت بر جای مانده، امشب ابرها سیحه می زنند، زمین بر خود می لرزد و زجه‌های غریب بنیان ظلم را از هم می پاشد. اندیشه ها که مقابل هم قرار می گرفتند، نفس ها در سینه حبس می شد، اما از ابتدا دل ها به صدق گفتار تو روشن بود و صادق آل محمد پیروز همیشه مباحثه ها می شد. در حلقه دانشمندان همیشه رأی تو جلوه می کرد و بر خیل و شاق نور تو بود که میتابید. عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است، عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است، خون جگر به دیده آل پیامبر است. شهر مدینه گشته از آخانه وجود، رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است.
چراغ روشن مدینه خاموش، به سوگش اهل آسمان سیاه پوش، نوای عاشقان داغ بردوش، فراق جان گداز عاشق آمد، شهادت امام صادق آمد. عمود خیمه فناحت سو، رئیس مذهب هدایت سو، گواه صادق ولایت سو، وداع او به عشق و سوز و داغ است، مزار او بقیه بیچراغ است. کجاست رایت و نشانه؟ نگر به نور اهل بیت کوثر، به نام نامی امام جعفر. امام جعفر است و نور نور است، زلال ناب کوثر و طهور است، تجلیات غیبت و ظهور است. خوشا به حالت ای بقیه مظلوم، شدی تو منزل امام مسعود. خوشا به حالت ای بقیه مظلوم، شدی تو منزل امام مسعود.
سلام من به بقی، به تربت صادق. سلام من به مدینه، به قربت صادق. سلام من به مدینه، به آستان بقی. سلام من به بقی و کبوتران بقی. سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقی. همراهان گرامی، شب شما بخیر باشه. تشکر میکنیم از اینکه امروز امشب همراه بودید با شبکه رادیوی اقتصاد. امیدواریم مجموع برنامه هایی که محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی و به نوبت در ساعت مقرر تقدیم حضور شما شد، مورد نگات استفاده شما قرار گرفته باشه. کمتر از 15 دقیقه به پایان نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد باقی است و فرصت کوتاهی تا به اتفاق جمعی همکاران در این نوبت کاری از حضور شما مرخص بشیم، ضمن اینکه ملتمس دعای خیر شما هستیم. من فاطمه شعبانی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم، تهیه کننده پویان امینان، هماهنگ پخش برادر خوبم مرتضی نظری، صدا بردار مهندس علی فضیلت و در باید ارتباطات مجید ابراهیمی در خدمت شما بودیم و امیدواریم توفیق داشته باشیم در روزهای آتی باز از همینجا خدمتگزار شما هموطنان عزیز و مخاطبان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد باشیم. آقای بهارعلی مؤمنی از لرستان، خرسند شدم از دیدن پیامی که برای پخش ارسال کردید. خانم فرح از بابلسر، از محبتی که به پخش شبکه اقتصاد دارید تشکر میکنم و همه دوستان عزیزی که پیامک ارسال کردند و اسم شریفشون رو قید نکردند. یک برنامه باقی مانده که تا لحظات دیگر با عنوان کم هزینه زود بازده همکارانم تقدیم حضور شما خواهند کرد و امیدواریم که این برنامه را هم بشنوید و مورد عنایت استفادتون قرار بگیره. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعای هنوز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما در این مجال شنونده گفتگوی من خواهید بود با جناب آقای سینا اسدی که طراح داخلی هستن و کار معماری داخلی ساختمان ها رو انجام میدن. میخواییم این شغل رو و این کسب و کار رو در حقیقت بالا پایین بکنیم، ببینیم که چقدر فرا گرفتنش هزینه داره، بازدهیش چطوره، حداقل و حد اکثر درآمدش چطوره، سختی هاش، محسناتش، احیانا تهدید هاش چیه. حالا به مصاحبت ما گوش بدید تا به جواب این سوال ها برسیم. آقای اسدی سلام.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که سال خوبی هم شروع کرده باشن.
خیلی متشکرم. خب آقا، در از کار طراحی داخلی از کجا شروع میشه؟ یعنی از چه سالی در یک فردی که میخواد قرار داخلی بشه از چه سالی باید همت کنه که به این شغل وارد بشه؟
طراحی داخلی اولا که نیاز به یک درک درونی داره از فعالیت هایی که تو اون فضا اتفاق می، یعنی از زمانی که افراد بتونن فعالیت ها رو درک بکنن توی فضا میتونن شروع بکنن به کار و باید یک سری از آموزش ها رو تو مراحل مختلف ببینن بعد وارد این کار بشن.
مثلا از همون هلوش احیانا کودکی و نوجوانی دیگه دارن؟ نه
نه دیگه، یعنی
شما بیشتر، یعنی بله جوانتر.
بله، یعنی ممکنه که مثلا توی پروسه کار شما یک فعالیت تخصصی به شما سپرده بشه، مثلا یک تماشاخانه با تعدادی پلاتو رو شما مجبور شید طراحی داخلی بکنید. برای این باید شما یک درکی از تئاتر داشته باشید، یک درکی از هنرهای نمایشی داشته باشید و درک از اجرای موسیقی داشته باشید و فضای تمرین.
یه ذره باید عقب‌تر، من حس میکنم که به تحصیلات آکادمیک نپرداختید. اینا همه بعد از تحصیلات آکادمیک دیگه، درسته؟
بله بله، یعنی یه مرحله، مرحله اول تحصیلات آکادمیکه که حالا افراد
چه رشته‌ای دقیقاً
در حال حاضر رشته طراحی داخلی تو مقطع کارشناسی ارشد میدونم وجود داره، اما تو مقطع کارشناسی نمیدونم چقدر کار تحقیقاتی شده و کلاس بندی شده، اما اینکه دارن الان آموزش میدن تو این زمینه و به نظرم از دانشگاه باید شروع بشه و هرچند که الان توی رشته های فنی حرفه‌ای مثل که معماری هست میشه از اونجا استارت بخوره و بعدم تحصیلات آکادمیک و تحصیلات عالی. قاعدش بهتره که این رو حتما باید اطلاع داشته.
پس به کارشناسی معماری شروع میشه.
میشه توی مرحله دبیرستان و هنرستان هم افراد برن معماری رو یاد بگیرن تو، یعنی توی مقطع دیپلم معماری بگیرن.
هست
بله، دیپلم معماری هم هست. بعد توی مراحل بعدی وارد تحصیلات آکادمیک بشن.
خب فرمودید که تا دوره کارشناسی به صورت جزئی به طراحی داخلی پرداخته نمیشه، حال این که خب رشته مهمی هم هست و بیشتر با فضا ما ها درگیریم توی خونه هامون، ولی کارشناسی ارشد رو داره.
بله بله، بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز تو رشته معماری آموزش داده میشه، اما به صورت تخصصی باید دیده بشه الان و باید آموزش داده بشه. به خاطر همین ما یه ضعفای زیادی تو این زمینه داریم، یعنی افرادی که تحصیلات آکادمیک ندارن و الفبای این کار رو بلد نیستن ممکنه به صورت فنی چیزهایی رو بلد بشن و اقدام به این کار بکنن، اما خروجی معلوم نیست که چقدر خروجی مطلوبی باشه، یعنی چقدر کاربردی باشه. خیلی وقتا شما بدون اینکه طراحی داخلی بکنید کاری انجام میدید، بعدش هم وقت میفهمید که چقدر ایراد داره، حالا باید دوباره اون هزینه رو انجام بدید، اون کارو بکنید تا اون ایرادات رو رفع کنید.
احتمالاً آدمایی که این کارو میکنن متریال رو میشناسن و به شیوه سنتی کار رو یاد گرفتن، حس میکنم میتونن طراحی هم
بله بله بله، ولی طراحی اساساً یک شغل تخصصی، یعنی میشه کاملاً تخصصی بهش نگاه کرد، به خاطر اینکه ما یک سری اطلاعات خاصی داریم که اینا اصلا دستبندی شده است. مثلا ابعاد آنتروپومتری رو خیلی ها نمیشناسن، ابعاد اعضای بدن رو نمیشناسن. کسی که میخواد کابینت رو طراحی بکنه باید این رو بدونه که قد آقایون با قد خانم ها فرق میکنه، حالا یوزر اون فضا یا کاربر اون فضا آقاست یا خانم، یعنی ابعاد و ارتفاع کابینت آبدارخونه یک شرکت با آشپزخونه یک خونه که خانم توش کار میکنه فرق میکنه، حالا آشپزخونه یک خانم قد بلند با یک خانم قد کوتاه فرق میکنه، و اینو ما خیلی خیلی بهش برخورد کردیم دیگه، یعنی خانوما عموما خیلی وقتا دستشون به اون کابینت های بالا نمیرسه. اینها چیزایی که تو طراحی داخلی تو مرحله طراحی ما به این دقت میکنیم که قد طرف چقدره، چه ارتفاعی براش مفیده و چه متریالی براش مناسبه و هزینه ها رو چجوری بتونیم هندل بکنیم که هم نیاز با اون هزینه که داره میشه هم خونی داشته.
خب حالا سوال این که این سری آموزش‌های تخصصی احتمالاً به صورت خصوصی داده میشه دیگه تو آموزشگاه، یا اینکه توسط اساتید خاصی که افراد رو آموزش میدن، یا اینکه مثلا توی پروژه بغل دست کسی که داره این کارو انجام میده، درسته؟
بله، به صورت‌های مختلف اتفاق میفته، ولی به نظر بنده بهترین راهش اینه که اول در کنار تحصیلات آکادمیک برن سراغ آموزشگاه.
خب آموزشگاه هزینه‌شون چقدره میدونید؟
بستگی به دوره‌ای که میخوان ببینن،
حداقل و حد اکثر
فکر میکنم تو دوره‌های مدل سازی از حدود 3 تا 4 میلیون دیگه الان شروع بشه، به بالا که کلاس‌های خصوصی میشه و حدود 10 تا 15 میلیون هزینه دوره میشه که نرم افزارهای طراحی و ارائه رو فقط آموزش میدن. بعد از اون باید برن رنگ شناسی رو بخونن، باید برن طراحی داخلی و استانداردها رو بخونن، روابط فضایی رو بخونن که بتونن روابط فضایی درست رو برقرار کنن.
خب هر کدوم از اینها تقریبا هر کدومشون با حداقل 3 تا 4 میلیون شروع میشن؟
بله.
چند تا گزینه داریم؟
اینو باید
چند تا سرفصل مهم داریم.
سرفصل مهمش متعدده، بستگی داره دوستان میخوان تو کدوم قسمت کار بکنن.
به حالتی که بشه با حداقل ها شروع کرد و پروژه گرفت.
به نظرم اگه با نرم افزارهای سبک و راحت داخلی شروع بکنن آموزش دیدنشون رو، بعد از اینکه ابزار ارائه این کار رو یاد گرفتن، حالا برن شروع کنن استانداردها و روابط فضایی و اینا رو خودشون مطالعه بکنن و در کنار اساتیدی که دارن این کار رو انجام میدن کارآموزی کنن، و اگر هم بتونن که توی دانشگاه و کلاس‌های آموزشی شرکت کنن و کلاس خوب با کیفیت بالایی پیدا بکنن شرکت کنن، حتما 100% برشون مفیده.
این هزینه تقریبا زیر 10-12 میلیون تومان با زمانی که البته میذارن و تمرینی که انجام میدن میشه که تبدیل بشن. البته اون 4 سال آکادمیک رو داریم، بهتر است که کسی که اگر میخواد معماری داخلی یا طراحی داخلی بدونه تو دبیرستان همین رشته رو دنبال کرده باشه، ولی به یه نحوه کنه کسی که در کار ساختمان هست و رشته معماری در دانشگاه خونده و بخواد بره تو آموزشگاه ها، میتونه با 10 تا 12 میلیون تومان به یک مرحله ای برسد که بتونه پروژه بگیره. درست؟
اگه اون اطلاعات اولیه رو تو دانشگاه خوب درک کرده باشه، یعنی دانشجوی زرنگی بوده باشه و مبانی این کار رو تو دانشگاه آموزش دیده باشه، 100% میتونه.
خب حالا مرحله گرفتن پروژهش چطوره آقای مهندس؟
مرحله پروژه گرفتنش یه مقداری سخته.
چطور؟
بستگی داره که شما تو کدوم بخش میخواین فعالیت کنید. متاسفانه به خاطر وجود یک سری رابطه های خاص تو ارگانای ما، یه سری از پروژه ها کانالیزه میشه به سمت یه سری از افراد خاص، که این مشکلیه که از قدیم بوده و ممکنه قابل اصلاح هم نباشه. اما داستان اینه که
پروژه شخصی
بله، یکی این حالته. یه مورد دیگه‌ش هم توی طراحی داخلی، افراد توی مملکت ما شاید هنوز دقیق نمی‌دونن از کجا باید کارو شروع کنن. به فرض مثال کسی که میخواد مثلا توی خونش دکوراسیونشو تغییر بده، میره پیش کسی که کار کابینت انجام میده. باز خود کسی که کار کابینت انجام میده مثلا 4 تا صنفن، یکی کار برش صفحاتو انجام میده، یکی مونتاژ میکنه اون رو، یکی نصابه و یکی طراحه. شما خطی که میخواهید شروع بکنید رو باید بدین از کجا میخواهید شروع بکنید. و البته این ضعف ما هم هستا، یعنی ما هنوز نتونستیم خودمون رو جوری ارائه بکنیم که افراد برای این تغییرات اول بیان سراغ طراح داخلی، بعد برن سراغ اون افراد. ولی عموما مردم میرن سراغ کسایی که کار کابینت انجام میدن یا کسایی که تزیینات ساختمان انجام میدن، که ممکنه این افراد فروشنده این خدمات باشن اما تخصصی تو این زمینه نداشته باشن. من پیشنهادم اینه که کسایی که میخوان تو این زمینه فعالیت بکنن، اول شروع بکنن توی شرکت هایی که به صورت تخصصی دارن این کار رو انجام میدن، دوره هایی رو کارآموزی کنن، آموزش ببینن، بعد آروم آروم روش های کار گرفتن اونها رو ببرن جلو و شروع کنن با مجموعه دیگه ارتباط. به نظر من بهترین حالت تو این پروژه اینجوری شکل میگیره که شما تعدادی پروژه برای افراد نزدیک خودتون انجام بدید. مثلا توی خانواده خودتون یکی از اقوام میخواد تغییراتی انجام بده، شما میاید برای ایشون این تغییرات رو انجام میدید. بعد از اینکه این کار کردن، از یک رزومه خوب برای خودشون بسازن، یعنی این کار رو کامل مستندسازی بکنن، تصویر بگیرن ازش، از مراحل طراحی تصویر بگیرن، از اندازه گرفتن ها تصویر بگیرن، از جای مختلفش تصویر بگیرن و تو شبکه اجتماعی شروع کنن این رو به نمایش گذاشتن.
ارائه کردن شبکه‌های شما خیلی مهمه به نظرم، نه؟ چون فرهنگ سازی میکنه تقریبا.
آره، ولی یک آسیبی که داره شبکه اجتماعی، ممکنه افراد غیر متخصص هم این کارو بکنن. کسی که دارن تو این فضا کار میکنن باید بتونن خودشون رو از این افراد متمایز کنن، یعنی بتونن با مطالبی که میدن و تخصصی که از خودشون نشون میدن، یعنی اگه تخصصی دارن اونجا نشون بدن و با توجه به تخصصی که دارن مطلب رو ارائه بدن، یعنی نیان مثلا یک مطلبی رو کپی کنن یا چی، برن از ریفرنس و از منبع علمی این قضیه اطلاعاتو بگیرن و اونجا پخش کنن، فرایند کار و فرایند طراحیشون هم نشون بدن تا برسن به نتیجه و مردم اینو دنبال میکنن، براشون جذاب.
بالاخره چون قصه داره و روایتمنده، یعنی کار از صفر دیده میشه، شنیده میشه، به طب مردم دنبالش میکنن. خب چه مهندس اسدی، چقدر درآمد داره این کار متوسط با چند ساعت کار در روز؟
ببینید، ما توی کسایی که کار، یعنی کسی که هنرمند مدل ساز هستن، نه طراح های داخلی یه جور هنرمند حساب میشن و کار هنری ممکن تو شروعش خیلی درآمد بالایی نداشته باشه، اما افراد برای اینکه بتونن به یک درآمد مساعدی برسن، اگر نرم افزارهای مدل سازی رو بلد باشن و با مجموعه دیگه کار بکنن، تقریبا الان میانگین به نظرم باید برجی مثلا 6 تا 12 میلیون رو در بیارن.
با چند ساعت کار؟
تقریبا همون 7-8 ساعت کار روتین دیگه. بازم بستگی به کیفیت کار،
سرعت دستشون،
سرعت عمل خیلی مهمه و اینکه چقدر طرح ها به روز باشه و برای مخاطبا جذاب باشه.
یه سوال آخر که بخوام بپرسم اینه که چقدر از انجام طراحی داخلی استعداده و چقدر پشت کار و علم؟
ببین کلن این دیگه چیزی نیست که من بخوام خیلی جواب جدید بهش بدم، ولی چیزی که من درک کردم تقریبا شاید به جرات بتونم بگم 70% پشت کاره و 30% دیگه خلاقیت و استعداد و اون زایش درونی که افراد به صورت ذاتی دارن.
ولی احیانا برای موفق شدنش اون 30% شرط لازمه و 70% شرط کار.
دقیقا همینطوره دیگه، یعنی ممکنه یه نفری مثلا 10% استعداد داشته باشه، ولی اگه اون 10% 90% تلاش کنه به نتیجه میرسه، ولی اونی که مثلا 70% استعداد داره ولی مثلا 10% تلاش میکنه غیر ممکنه به نتیجه برسه. یعنی اون تلاش است. و اون که من یه مثالی برای همکار خودم میزنم، میگم که ما یه کسب و کار رو انتخاب کردیم، مثل یه کشتیگیریم که یک رشته رو انتخاب کردیم. وقتی کشتیگیر شکست میخوره روی دوشک، رشته ورزشیش رو عوض نمیکنه، میره دوباره تو باشگاه تلاش میکنه، مربی راهنماییش میکنه، میگه آقا تو این ضعف رو داشتی، دوباره میره رو دوشک و دوباره این کار. ممکنه ما اون مربی رو کنارمون نداشته باشیم، ولی احتمالاً دوستای خوبی داریم، کسب و کارهای موفق تر از خودمون داریم که آدمایی که توشون هستن تو مملکت ما یه جوری ان که دوست دارن اطلاعاتشون رو بگن به بقیه. اینو ورزشکارا یا کشتیگیرایی هستن که بالاخره یه مرحله رو رد کردن. به نظرم از اینا اگه استفاده بکنیم، هممون تو هر رشته‌ای هم باشن اما موفق باشن، میتونن ایرادات ما رو بگیرن.
خیلی از شما ممنونم، خیلی مصاحبت شیرینی بود و نکته ظریف و خوبی هم اشاره کردید، دست شما درد نکنه. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
خیلی ممنونم ازتون. فقط این که اگر بشه فضا برای ماهایی که تازه کسب و کار رو شروع کردیم باز بشه و بدون ترس از بیمه و بدون ترس از مالیات و اینها بتونیم حداقل تو چند سال اول کارمون تا به بازده برسیم شروع بکنیم، شاید کارآفرینی و شروع کار برای خیلی از دوستا و همکارای ما راحت‌تر و بهتر و جذاب‌تر اتفاق بیفته.
از شما خیلی ممنونم و از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه با من همراه بودید. اگر شما هم مایلید که من سعید زار محمدی به محل کسب و کار شما بیام و مستند رادیویی از کسب و کار شما بسازم، به 30367 سامانه پیامکی رادیوی اقتصاد پیام بدید و اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و درخواست خودتون رو ثبت کنید. بنده حتما خدمت شما خواهم رسید. روز خوش، خدا نگهدار.
نام‌آوران صنعت.